بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الان این عکسایی که بنده دوست من میاره احادیثش، یه حدیثی رو آورده خیلی برای تربیت ما مهمه، از کافی که امام صادق علیه السلام میفرمایند هیچ مؤمنی نیست که بیاد چشم چشم یک مؤمنی او رو طعنه بزنه و یک سرزنشی بکنه. انسان در مواجهه با مؤمنی خیلی باید حواسش رو جمع کنه که دارد با حقیقتی رو در رو میشه که متصل به خداوند متعاله. تعابیری که در مورد مؤمن داریم، حالا من بد نیست یه اشاره بکنم بعضشا، مثلا که حالا یک مورد دیگریه تا بعد به حکم اشاره میکنن در مورد ارتباط با مؤمن. سلام علیکم. بعد میفرمایند که لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول. مؤمن نسبتش به خداوند عز و جل اینه که نه به خدا چسبیده و نه از خدا بریده. خب با یک چنین حقیقتی انسان مواجهه و باید حرمت نگه بدار. حالا بعد راوی میپرسه که ما معنا لا مفصول ولا موصول، که از توضیح میفرمان منظور از این که لا موصول به انه هو، منظور از این که مؤمن به خداوند متعال نچسبیده، یعنی این که با خداوند متعال عینیت نداره. این نیست که خدا همون مؤمن باشه، مؤمن همون خدا باشه، این نیست. اینی هم که گفته میشه وقت لا مفصول، یعنی این که از اونم از غیر خدا نیست، یعنی یک حقیقتی بریده از خداوند متعال نیست. به حساب تکوین که همه موجودات به خداوند متعال ارتباط دارن، نه مؤمن یک ارتباط خاص دیگری رو داره غیر از اون حالتی که دیگر موجودات دارد. این حالا یه مورد بود. خلاصه که انسان توجه داشته باشه که با یک چنین حقیقتی مواجه و حواسش رو جمع کنه. خود این توجه به مقام مؤمن انسان رو تربیت میکنه که چطور رفتار کنه. حالا تو این روایت هم حضرت میفرماین که مؤمن انسان یطعن فی عین مؤمن، اینکه انسان چشم چشم یک مؤمنی بیاندازه و نیشی بزنه و طعنه بزنه، این شخص حتما اینطور میشه که مات به شر میته، مرگی خیلی بدی رو داره. حالا شاید از جهت ظاهری هم مرگش بد نباشه، شاید هم باشه، ولی حتی اون شخص هم که به حساب ظاهر با مرگ خوبی داره از دنیا میره، سالمه، تو رخت خواب دراز کشیده، اطرافیانش دور برش هستن، این که در عالم ملکوت چطور داره جون میده اونو که دیگه ما نمیدونیم. و مسئله مرگ یک چیز خیلی عجیبیست، یعنی ظاهرا از اون چیزایی است در ابتدا ورود انسان به عالم برزخ که خیلی از عذابهای بعدی برزخ هم به پای اون نمیرسن. حالا عذابهای برزخ هر چی که هست چه وحشتناک، اون به این مدت نمیرسه. ممکنه یک ثانیه طول بکشه تو این دنیا به حساب این دنیا، اما خود شخص در برزخ بگه که من چند سال نزعم طول کشید، چون زمان در اونجا مثل اینجا که نیست، تفاوت داره دیگه. چند سال شکنجه شدم تا روحم در اومد، با اینکه اطرافی ها میگن نه در از مثلا چند یک ثانیه حتی تصادف کرد مرد تو یک ثانیه، ولی خب اونجا چه طول میکشه؟ عجیب. حالا اصلا اینکه مرگ بدی در انتظار شخصی که بخواد نیش و کنایه بزنه. حالا گاهی اوقات این مؤمن تو خانواده آدمه، یعنی انسان از همسرش شروع بکنه، ابدع به من تعود، رفتار خودش رو به همسر خودش شروع بکنه اصلاح کرد. یعنی اگر زبان تیز و گزنده‌ای داره، الان قاده بیشترین کسی که داره اذیت میشه تو این وسط خانواده است. از همینجا شروع کنه به اصلاح، که انسان خیلی مواظب باشه. نیش زدن عجیب. و جمله بعدیش هم عجیبه که کان قمنن الله یرجع الى خیر. این خیر نکره در سیاق نفیه. این آدم سزاوار است که توفیق هیچ خیری نداشته باشه. در همه نیکی ها همه توفیقات بهش بسته بشه، یعنی حقش. اگر هم اتفاق نیفته یه تفضلی خدا برای او میکنه، ولی همین که یه نیشی بزنه به یک مؤمنی، این کافیست که در همه خیرات به روی انسان ببنده. خداوند متعال انشاءالله توفیق بده مشغول ذمه برادران دینی خودمون نباشیم، عاقبت به خیر بشه انشاءالله. خیلی سخت داریم اون بنده خدا گیر میده به حضرت که حقوق مؤمن رو بگو. حضرت میگه بابا پدر خودت در میاد، نمیتونی. بعد حالا کمترین حقوقی که احیانا برای مؤمنین گفتن کمر شکن. حالا همین که با آدم بگن ان تحب بل اخیک ما تحب بل نفسک من تکرر حالا ما تکرر بل نفسک، خود این کمر شکن. همین انسان میخواد حقش ادا بکنه. خیلی سر تو برخی از روایات داریم 30 تا حق وجود داره برش. خب عرض کنیم خدمت بزرگواران کجا رسیدیم؟ بحث ادله کسانی هست که قائلن به جواز موافقت قطعیه، موافقت احتمالی از خواهم به جواز موافقت احتمالیه. ایشون میفرماد که اینها دو دلیل آوردن. احتج من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه به وجهه. کسانی که گفتن مقدار حرامو مرتکب بشه، اون مقداری که حرامه اونو بذاره کنار. یعنی اگه مثلا از 10 تا کاسه 4 تا خمر است، 6 تاشو اجتناب لازم نیست، تو 4 تای آخری دیگه باید اجتناب بکنه، چون اگه بخواد 7 تومی رو بخوره دیگه یقین میکنه که خمر خورده. منظور مقدار حرام یعنی مقدار معلوم از حرام دیگه، وگرنه اگر فرضاً تو همینجا 10 تا کاسه است، تو 10 تا کاسه 6 تا رو یقین داره خمره، 4 تا هم باز احتمال میده که خمره، دوباره این حرف جاری است. یعنی این 4 تا حلاله، 6 تا حرام. البته اول که میگفتم چیز بود، 6 تا حلال بود 4 تا حرام. حالا به بچه این یکیش الاخبار و دل علا هل مالم یبلم حرمتو التي تقدم بعضا. یکیش همین بحثی بود که چند بارم جیغ و داد شده که مسئله این به عینه رو چیکار بکنیم. این به عینه ای که میگوید مالم یعلم حرمتا، یه چیزی رو تا ندانی حرام است حلاله، که صحبتش رو عرض میکرد. و این همون روایاتی که بود دیگه، کل شیئن یکون فی حلال و حرام، این بود مثلا. میگه خب این آدما، این بزرگواران که ادلشان اینه مالم یو علم حرمته، خب اونا لازمه مسکشون به این ادله، مگه این نیست که بگن همه ده تا حلاله؟ چون هر تک تک این ده تا چیه؟ مالم یو علم حرمته. اینا چرا گفتن که مثلا اگر 4 تا خمره فقط 6 تاش حلاله، چرا 4 تا حرامه؟ میگه که اینا علتش این بوده، انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، یا منع من ارتکاب مقدار الحرام، بخاطر یکی از دو توجیه که این مهمه این بحث، اما لاستلزام العلم بارتکاب الحرام. یه علتش این بوده که ظاهرا این تعبیر تعبیری میرزای قمیه، از ایشون نقل میکنه که مرحوم میرزای قمی فرموده که اگه بخواد پنجمین کاسه رو بخوره، علم پیدا میکنه که مرتکب حرام شده. بازم چند تا بودن؟ بازم اگه بعد هفتمی رو بخوره، همون که میدونیم هفتمی رو بخواد بخوره، یقین پیدا میکنه که مرتکب حرام شده و هو حرام. اینو دقت بکنید، این هو به کجا میخوره؟ اون چیزی که از عبارت مرحوم میرزاش احساس کرد میخوره به العلم به ارتکاب الحرام، چون ایشون میخوان بگوین ممنوع است به خاطر اینکه مستلزم فلان چیز است و آن چیز حرام است. یعنی روایت این اقتضا میکنه که هو بخوره به مفعولون به استلزام، وگرنه استدلال جور در نمیاد. شما بخوای صغرا کبرا بچینی، باید بگی که هو میخوره به مفعولون به استلزام.
نام سر حریم چیه؟ نام قبل حریم چیه؟
لنه نام جنس
خالی
چیه؟
به خاطر اون علمه
بدی
و
هوه
دوباره
بری
به اون علم
خب
برگر
و هوه
حرام هم دینیم علمه؟
بله علم حرام هم میرید صحبت میرسیم دیگه، من دارم برای توضیح میدم فرماش میرزا رو نقدش که نمی کنم فعلا.
نه خواهی از معناش چجوری میشه؟
معناش این میشه که این که شما بدانی داری حرام مرتکب میشی حرامه، چون شما میخوایی بگویی که ارتکاب حرامه، ارتکاب زائد بر اون مقدار حلال، بیش هم کاسه هفتم به بعد. میگه ارتکاب کاسه هفتم به بعد حرام است چون مستلزم فلان چیز است. پس قاعده این روایت اینه دیگه، باید بگیم اون چیز حرام است که اینی که مستلزم اون چیز است بشه حرام. اون چیز چیه؟ علم به ارتکاب حرام. وگرنه اگر بخواهد خوبه به خود ارتکاب حرام بخوره که دیگه ارتکاب حرام چون حرام خنده دار میشه دیگه، خود ارتکاب حرام یعنی ارتکاب حرام دیگه، اسمش میشه دیگه. پس خوبه به ارتکاب حرام نمیخوره، به علم به ارتکاب حرام
میخوره.
اون علف علم به کی برمیارده؟ اگه علف زمیره به جای جایی برگرده،
نه خب
نه علفلام تعریف خوب میگه میفهمی شمایی که مرتکب شدی هفتمی را، شما علم پیدا میکنی جنس دیگه، یعنی در نفس شما یک حالتی پیش میاد، اون حالت وارد از این که علم پیدا میکنی که من مرتکب حرام شدم. چرا؟ چون وقتی هفت رو خوردی میدونی که اینه شش تا بیشتر حلال نبودم، پس مثلا من تو این هفت تا یک خمر بود اقلا. این فرمایش برای میرزا. و اما لما ذکره بعضهم من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرام لاجتماعی حلال حرام. این بعدی ظاهرا فرمایش مرحوم نراقی. مرحوم نراقی عرض کنم که از شاگردای با واسطه وحیده، ولی میرزا قمی از شاگردای قدیمی وحیده. اگه اشتباه نکنم مرحوم نراقی آخرای وحید به خودش هم دیده، نراقی پسر، نراقی پدر شاگرد وحید نراقی پسر شاگرد باباشه، باباش شاگرد وحید میشه، ولی احتمال میدم خودش آخرهای وحید رو دیده. این نسل شاگردای آخری های وحید کسانی هستند که مثلا تبرکن تیمونن درس وحید میرفتن، ایشون بعد از اینکه قوه اجتهادش رو از دست داد سر پیری، تبرکن یه شهر لومه‌ای میگفت که کلا دیگه تعطیل نشه هر چیزی. برخی از اینایی که مثلا درس لومه ایشون رفتند و ازشون استفاده اجتهادی نکردن، درس خارجی نکردن، بعدها پیش شاگردای قدیمی وحید، شاگرد اصلی وحید درس اون رو از بزرگان شدند. یکیش همین صاحب مفتاح الکرامه که پیش مرحوم بحرالعلوم درس خوندن. اشتباه نکنم اگه درست آدم باشه، نراقی پسر و صاحب فصول اینا هم جزو همینا، که اینا جزو آخریان، مثلا صاحب فصول پیش داداشش صاحب حاشیه که از شاگردهای قدیمی وحید بود درس خوند، نراقی پسر هم میشه باباش درس خوند. وحید معروف به شاگرد پروریه. یکی از علل این که خوب تونسته تو حوزه میدون رو دست بگیره و از اخباری ها میدون رو بکشه بیرون، به خاطر زور شاگرد پروریش بودن. اونایی که شاگرد پرورن تو نسل بعدی حوزه خیلی سهیم میشن. همین الان شما ببینید دیگه، الان چقدر مثلا آیت الله تبریزی تو حوزه الان سهم داره، چقدر مثلا هم دوره های ایشون مثل آیت الله فاضل یا آیت الله بهجت اینا سهم دارن. این روحیه شاگرد پروری اینا خیلی اثر داره. عبدالله و بهجت الان یکی از شاگرداشون برات مشغوله ها، یعنی اثر داره، طلبه های فاضلی هم دور برای ایشون هست، ولی برات نمیرسه به پایش مثلا مرمات و تبریزی. خود این روحیه یک روحیه است که آدم شاگرد پرور بشه. میرزا از شاگردای خیلی قدیم نسل اول مرحوم وحیده. مرحوم بحرالعلوم هم عرض کنم که اینا از شاگردای قدیمی هم، خیلی قدیمی هم. بعد یا امثال این مقدار متأخر تر هم، صاحب لیاز و اینا این مقدار متأخر تر هم. خب مرحوم نراقی رحمت الله اینطوری فرمودن که ارتکاب مجموعه مشتبهین حرام است، چون مشتمل بر حرامه. ایشون میگه کاسه هفتم به خاطر اینه که شما تو کاسه هفتم، خود کاسه هفتم شاید خل باشه دیگه، ممکنه خم قبلی باشه، خود کاسه هفتم ممکنه حلال باشه، اما این هفتا یه ویژگی دارن، اون ویژگی اینه که میدونی توشون خمر هست پس میشه حرام. همه این هفتا من جمله این هفتمی که الان داری میخوری این میشه حرام. اون قبلی حلال الان، این الان میشود حرام. حالا توضیح خودشون میده، یه توضیحشون میدن با توضیحشون این مقدار بحث میخواید الان از بیرون بگم توضیحشون. توضیحشون اینه که میفرماین شما وقتی هفتمی رو میخوری یکی از دو تا تصویر پیش میاد، چون دو تا تصویر گفتن نمیدونم واقعا تو دلشون، یعنی تو این مقداری که مرحوم شیخ نقل میکند روشن نیست که ایشون یکی از این دو تصویر رو قبول دارد دونه آخر یا نه هر دو رو واقعا میگه ممکنه باشه، برای ثبوتا که فرض کرده دوتا رو. یکی اینه که میگوید
شما...
نه کلان به مرحوم نراقی رو میگی، الان توضیح مرحوم نراقی. مرحوم میرزای قمی که از بحث لازم اومد دیگه، عرض کنم که ایشون فرمود که لازمش علم به حرام میشه کنم حرام. خود این که اینو چطور آدم بخواد تو اصول بیاره مصیبتیه. الان از اصول چطور ما درستش بکنیم؟ شما اگه یه کاری بکنی که لازمش یه چیز حرام باشه، الان اون کار حرام میشه، مثلا گیریم که علم به حرام حرام. الان مثلا کاری بکنی که لازمش علم به حرام باشه میشه حرام. مثلا عرض کنم که فرض میکنم ما کسی بیاید ما بگیم تعلم سحر حرامه، کسی بیاید یک کتابی رو که در سحر نوشته شده استنساخ بکنه، لازمه یه نسخه برداری که همی که آدم دارم نسخه برمیداره خودش کلی یاد میگیره دیگه، آدم که کامپیوتر نیست همی که داره نسخه برمیداره یاد میگیره. آیا الان عنوان استنساخ کتاب سه حرامه؟ خود این اصلا جای مناقشه داره. بله عنوان تعلم سهن حرامه، ولی عنوان استنساخه، حالا اونم برگرده به حفظ کتب ضلال یه حرکه دیگه است، باز حالا یه حرف اون قیاش رو میدادیم باز یه عنوان است. ما خود عنوان استنساخه عرض بکنم، فقط همین عنوان. الان عنوان استنساخه کتب سهن حرامه، تازه کتاب سهر حالا معلوم نیست کتاب زلال باشه، اون مال کتب زلال بود که گفتیم حفظشون حرامه، ولی خب اصلا گیری مثلا حفظ کتب سهر هم حرام باشه، استنساخ از باب حفظ شاید حرام باشه، از باب تعلم حرام باشه، ولی خود عنوان استنساخ حرامه.
باید باشه از جهت
اصولی دیگه شما چه دلیلی دارید برای این که المستلزم و الحرام حرام؟ عقلی نقلی چیزی داری به این اثبات بکنم؟
چون اصول مزفر یه تقسیم بندی کرده بودن اسمش رو یادم رفت که همین لازمش حرام باشه اونم حرام میشه، یادم نیست چیم تقسیم.
حالا الان یادم تو یه نگاه بکنید. خلاص عرض کنم که حالا یه مناقشه با مرحوم میرزا قمی ما گفتیم، خودش یه حرفای دیگه میزنه با میرزا که حالا اونا پس ما مهمه اون بماند. الان داریم فرمایش مرحوم نراقی رو میگیم. مرحوم نراقی رحمت الله علیه ایشون میفرمایند که اگر یک چیزی مشتمل بر جزء حرام باشد مجموع میشه حرام. مثال عرض بکنیم، شما فرض کنید که یه لباسی تنت میکنی که این لباس توش مثلا یه مقدار چند تا تار مغصوب وجود داره، غصبی وجود داره، این لباس رو از چند تا نخ درست کردن که برخی از این نخ ها غصبی بوده. خب الان شما دارید این لباس رو میپوشی، حرام، لبس این لباس حرام. این یه نمیش خیلی شما مثال بدنید که یه چیزایی دیگه که بخشی از یک مجموعه اگر حرام باشه مجموعه اون شبه. شما یه قاشق برمیداری توی این قاشق عرفان که غذاهای مختلفی توش وجود داره، خب یه حبه مثلا وجود داره که این حبه هم واسه بدن ضرر داره، این خوردن این غذا واسه شما حرامه، حرام مجموعش میشه حرام.
پس فرق نظر نراقی با قبلی شد که این الان
لازم نمیگیره
بازم یک کلش میشه حرام، اون بود که خلق میشه حرام،
بعد زاهدش میگه مجموعش میشه حرام. پس مرحوم میرزا میگه لازمشه، ایشون میگه رابطه رابطه یه جزء و کله، یه جزء حرام موجب میشه وقتی که کل مجموع میشه حرام و لذا اون کاسه هفته هم میشه. یک تصویر دیگری ایشون هم داره، اون تصویر دیگر مسئله اینه که بگیم نه شرط اجتماع، اینطوری ایشون تصویر میکنه، میفرماید که اگر یک مشروطی حلال باشه ولی شرطش حرام باشه اون مشروط هم میشه حرام. مثلا عرض کنیم که عقد بی حلال، انشاء عقد بی اگر ضمنش شرط بکند شرب خمر را، این انشاء عقد بی میشه حرام، بنابراین که اشتراط شرب خمر هم حرام میشه. اگر بگیم اشتراط شرب خمر، خود فعل خمر که شربش که حرام شک نیست، اما اگر بگیم اشتراط شرب خمر اونم حرامه، مثلا ترویج گناه هم کنه شد، اون وقت این مشروط هم میشه حرام.
شرط حرام یعنی شرط گذاشتن حرام باشه یا خود شرط حرام باشه؟
نه شرط حرام باشه
که ها بناهانه پس دیگه
ها این که ما گفتیم عرض ما. حالا با عبارت ایشون جلو بری بعد دیگه، یعنی اگر شرط هم باشه خب خیلی جاش بحث داره که این شرط چه میگید، اینجا شرط رو یه چیده انشاءه خاطر هم یه مقدار مسئله سخت میشه. حالا ما داریم یه با تسامح جلو بریم. ببینید حرف غلط رو توضیح دادن از سخت ترین کارهای دنیاست. حرف غلط آدم وقتی توضیح به خصوص وقت طوری توضیح بده که طرف بهره اول زود نفهمه که غلطه، اشکالش رو بعدن بگه خیلی کار سخته. این طوری بگی که طرف دفاع بکنه از حرف غلط بنزن. ها کذا برعکس دیگه. حالا کلا میگه وقتی برعکسش هم هست، اگر ما مشروطمون حرام باشه یه چیز حلالی رو توش شرط بکنیم، مثلا بیع عند الندا ضمنش یه چیز حلالی هم شما شرط بکنید.
حلال میشه؟
نه خیر، هر دو تا حرام میشه. باز بیع عند الندا مشروطتون حرامه، چیزی هم که تو این شرط میکنی این هم میشه حرام. حاضر میکنی بیایی طرف ها بگی من بیع عند الندا کردم، شرط کردم که یه ختم قرآن هم واسه پدر من انجام بده، حالا بعد بیای او رو وادار بکنی که مرد حسابی مگه با هم معامله نکردیم زود باش ختم قرآن بکن، اینم حرامه که من دارم میبافم دیگه چیکار کنم. بلا خیلی ایشون ما دارم فرمایش ایشون اینه که اگر حلال و حرام رابطه شرط و مشروط با هم داشته باشه یا رابطه جز و کل داشته باشه، هر چی که هست حلال هم حرام، همه میشه حرام. البته حرام ظاهری دیگه، یعنی اون حرام واقعی موجب میشه که اینم بشه حرام. البته داداشون ظاهریشو نمیگه، یکی از مناقشه هم اینه چون میگه حرامه دیگه، با این بیان میشه حرام اینطوری بخوای بگی. بله اما اگر به شرط انفراد باشه یه چیز منفرد، حلال به جای خودش باقیه، محتمل الحرمه هم حلاله، چه برسه به حلال، محتمل الحرمه هم حلاله. مثلا تا اون بحث که گفتیم مثال اول، اون پیراهن کلش عرض کنم که حلال غصبی نیست، مباهه، اما کنار این پیراهن یه شلواری هم هست که اون شلواره غصبیه. خب میگه دیگه خب این اون ربطی نداره دیگه، مجموع نیستن. خب پوشیدن پیرهن میشود حلال چون مباهه، پوشیدن شلوار میشود حرام چون غصبیه. خب اونو به هم ربطی ندارن. خب این روشنی دیگه.
چون چی شد؟ جواب دادیم الان؟
نه هم روز دادیم، ایشون دارم میگم سر خوب، ایشون دارد میگوید که اگر شرط ما اجتماع بود اون میشود حرام. مثلا شما بخوای پیراهن بپوشی، اگر این پیراهن یه مقداری از نخش غصبی باشه شما نمیتونی این پیراهن رو بپوشی بدون این که تو نخ غصبی تصرف کنی، لازمه تصرف در نخ مباح تصرف در نخ غصبی هم هست، چون با هم شدن پیراهن. شما پیراهنی که بپوشی حرامه، برای یه مقداری از نخها غصبی نیست اما یه مقدارش که غصبیه. اما اگر منفرد از هم بودن، منفرد از هم بودن اشکال نداره، شلوار غصبیه پیراهن مباهه، خب پیراهن میشود حلال شلوار میشود حرام. خب شما میتونی پیراهن بپوشی شلوار نپوشی، پیراهن رو بپوش توی شلوار نپوش. خب پیراهن اگر حلال است یا محتمل الحرمه است حلاله، اون شلواری که قطعا غصبیه حرامه. خب چون منفردم ایشون فهمد که الان هم اون شیشتا کاسه چی هم؟
محتمل
الحرمه هم پس حلال، اما هفتا کاسه خب نه دیگه، اون حرامه حتما توی اینها هست پس میشه حرام، هفته میشه حرام. خب این فرمانش مرحوم نراقی، پس مرحوم نراقی با تصویر جزء و کل یا شرط و مشروط دارن فتوا به حرمت میدن. مرحوم میرزا از باب لازمه فتوا به حرمت میدن. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه من میگه آجا اینا هیچ کدوم درست نیست و شما از این روایات این برداشتی که کردید بعدم پشت سرش این همه دست و پا زدید این اشتباه. و جواب ان ذالک ان الاخبار متقدمه علی ما عرف اما الا تشمل شیئا من المشتبهین و اما ان تشملهما جمیعا. میگه شیخ که دارن خسته شده از دست رفت و برکش شده یک کلام قاطع اول هر چیزی بذاره تمام. میگه آقا این روایت ها این بعینهی یا لازمش این است که در فرض علم اجمالی هر دو حرام باشه یا لازمش اینه که هر دو حرام باشه. یا این بعینهی رو شما میگیرید میگید که آقا باید معرفت تفصیلی به حرام پیدا کنی وگرنه حلاله. خب لازمش اینه که باید هر دو حلال باشه. باید بگویی مخالفت قطعیه جایز. به درد موافقت احتمالی که شما دنبالشی نمیخواد. یا باید بگی که نه این به عینه یه توجیه های دیگه ای داره و حرفایی که سابقا با گفتیم. خب و در نتیجه آقا اینا حلالان بخشید حرامان روایت اون را نمیگیره. خود حتی تعرف الحرام اینو میگیره. تعرف الحرام یا تعلم انه حرام اطلاق داره شامل ما نحن فی هم میشه لذا داخل در غایت میشه و نمیشه حرام. شیخ گفت همین دیگه. شیخ گفت حتی تعلم انه حرام رعینه گفت این به عینه تأکید علم به حرمت و ما هم در علم اجمالی علم داریم پس طرز علم اجمالی داخل در غایت داخل در مغیاز نیست. شیخ بگه یکی از این دوتاست. یا باید برسی با این روایت به مخالفت قطعیه بگی جایزه یا بگوی که نه موافقت قطعیه واجبه. این که موافقت احتمالی اکتفا میکنه این از روایت در میاد. خب دیگه روایتشو خرج خودتون نکنه. اما اینکه شما آمدید خودتون یه توجیهات خاصی بکنید بگی که نه من از این روایت میخوام در بیارم که همشون حلالن اما این توجیه هم نمیذاره میگم نه مقدار علم به حرام رو باید ارتکاب نکنیم اجتناب بکنیم. این توجیه میخواد جواب بده. جواب چیه؟ اینه که لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول مازوکر فقط صالح. این چیزایی که شما گفتید درست نیست شایسته نیست للمن ممنوعه. چرا ممنوعه؟ عمل اول این عمل اول مال میرزای قمیه. میگه جناب میرزا شما که از بحث لازمه جلو اومدی چه که من نمیدونم کی گفته تحصیل علم به ارتکاب حرام قبیحه جو حرامه. این که من بروم تحصیل علم به حرام دیگران بکنم این بر این حرام سرک بکشم تجسس بکنم این بر اون بر ببینم فلانی مرده که به حرام میشه یا نه این قبیح حرام عقلن اخلاقن شرعن بحث دارش ندارم. ولی الان بحث سر غیر نیست بحث خودمه. این که من علم پیدا کنم به این که من مرده که به حرام شدم این حرامه. یک کسی احتمال میده که دیشب عرق خورده تو خونه خودشم عرفنم که از اتاقش دوربین مدار بسته داره بشینه نگاه کنه فیلم دیشب رو ببینه که من عرق خوردم عیاذ بالله یا نخوردم این حرامه.
فرضش فرق نکرد اون بالا بالایی لازمه میگفتیم لازمه این علمه
اما میگیم خود این لازمه حرام نیستی حد نفسه. خود این لازمه حرام نیست که شما بگید که اون چیزی که این مستلزمون اون حرام بشه. شما بگید اصلا کی گفته تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه. من میخواهم بدانم که دیشب عرق خوردم یا نخوردم از خودم میخواهم تجسس بکنم مگه حرام؟ این که علم به تحصیل علم به این که دیگری مرتکب حرام شده حرامه چه تجسس؟ اما تحصیل علم به این که خودم مرتکب حرام شدم مگه اصلا حرامه؟ کی گفت؟ میشونم فیلم دیشب خودم رو نگاه میکنم ببینم که من الان یادم نیست شب خم خوردم یا خم نخوردم. خب نگاه میکنم میبینه که بعد دیشب خم خورده بوده، علم پیدا میکنه که دیشب مرتکب شرب خم شده. ایشون الان تو روز قیامت دو تا چوب داره، یه چوب به خاطر اینکه شرب خم کردی، یه چوب به خاطر اینکه اون فیلم رو دوباره نشستی دیدی. نه، به خاطر شرب خم چوبش میزنن، اما به خاطر اینکه رفت علم پیدا کرد به اینکه عرق خورده بوده یه چوبش نمیزنن. که تو چرا رفتی فهمیدی که عرق خورده بودی؟ رفتم فهمیدم عرق خواستم، من تازه بگم توبه بر من واجبه یا واجب نیست. حالا ممکن بگه که من خواستم ببینم توبه بر خودم واجبه یا نه، اشکال نداره. متن رو میخونم، ترجمه نمیخواد. فل انه ان اريد ان مجرد تحصيل علم بارتكاب الحرام حرام و فلم يدل دليل عليه. نه، تحصيل علم بارتكاب غير الحرام حرام من حيث التجسس المنهي عن، اینکه تجسس حرامه تحصيل علم هم از اون جهت هم ظاهرا من حيث من نمیفهمم، چون تجسس هم تحصيل علم دیگه. و این نمی حصل لعبت از وام، نه حالا خودش میگه فرق داره، ولی من اشتباه از من حق با شیخ. یه مقدار عنوان تجسس حرامه، عنوان تحصیل علم حرام نیست، که تحصیل هم از اونجا حرامه. و این نمی حصل لعبت از بگه فرقی هم نمی کنه علم پیدا کنم یا نه، من اگه سر خود زندگی مردم سرک بکشم، چه علم این که اون مرتکب حرام شده پیدا بکنم، چه علم به اون که اون مرتکب حرام شده پیدا نکنم. حتی ممکنه علم پیدا کنم که اون مرتکب حرام نشده، اصلا ممکنه من رفتم تجسس کردم فهمیدم که حرام نشده، اصلا زنم از بین رفت. خود این که رفتی تجسس کردی حرام مرد، تو چیکار داری با زندگی مرد؟ بدبختی یاد رو به خود رو کشف کن. این حرام نسبت به خودش نه، اما نه، اگه مرحوم میرزا میخواد اینو بگه، و این اورید امن الممنوع ان عقلن به مخالفت احکام شرع و مطلق الموالی یا مخالفت العلمیه دون الاحتمالیه، عرض کنم که این خلاصش اینه دیگه. بخواییم یه جوری خلاصش رو بگیم، ببینم چطوری بگم خلاصه به شما عرض کرده باشم. این تفسیر دوم نه تفسیر وجیه‌تری از کلام میرزا.
از چی؟
ان اورید از استلزام علم به حرام. این حرف میرزا. اینش که میرزا میگوید اون مستلزم علم به حرامه، عرض کنم که میرزا میخواد اینو بگه. بگه که آقا جان، شما باید معصیت نکنی. اینا رو تو حرفای شیخ در دفاع از میرزا، خود میرزا نگفته، شیخ داره واسه میرزا میبافد، داره از میرزا دفاع میکنه، باز میکنه حرف میرزا، میگه اگر منظور میرزا اینه که ما باید معصیت مولا نکنیم. معصیت مولا عرض کنم که یه چیزیه که اون رو عرف مشخص میکنه و عرف مخالفت احتمالیه را مخالفت و معصیت نمیدونه. تو اینجور موارد که مثلا از 10 تا کاسه 4 تا خمره، شما مثلا بیایی 2 تا 3 تا 6 تا اینا رو داری میخوری، عرف نمیگه آقا ایشون عاصیه، لا تشبه خمر و معصیت داره میکنه. اوف به کسی که مشغول شرب کاسه 1 تا 6 نمیگوید شما لا تشرب الخمر، مولاتو چیکار کردی؟ اینو بهش نمیگم، باش کاری ندارم. وقتی کاسه 7 خواست لب بزنه، اوف موچشو میگیرن، میگن مگه مولات نگفته بود لا تشرب الخمر؟ این فرماشه. و میدونید ما هم در بحث طاعت و معصیت و امتثال و اینجور چیزا تابع عرفی، اینا رو عرف مشخص میکنه دیگه، عقل میاد این حرفا رو تعیین میکنه. خب و این ارید ان الممنوع عنه عقلا، اگر نظر مرحوم میرزا اینه، اون چیزی که ازش عقلا منع شده از احکام مخالفت احکام شرع، بلکه هر مولایی فرق میکنه، چون عقل با شرع که کار نداره، عقل با عنوان مولا کار داره، عقل با عنوان شارع کار نداره، اون مولا میگه اون چیزی که عقلا میگوین که نباید معصیت مولا کنی، هیل مخالفت العلمیه دون الاحتمالیه. منظور از علمیه یعنی مخالفتی که در حین مخالفت میدانی داری مخالفت میکنی، منظور این میگه مخالفتی که تو الان بدونی که داری جلوی مولا ایستادی، اینو میگن این عبد بدیست، این عبد الان عبد بدی دون احتمالیه. اما اگر شخص حین انجام دادن کار احتمال میده داره با مولا مخالفت میکنه، اوقلا مچشو نمیگیرم. فانها لا تعد اسیانا فی العرف. خیلی این حرف هست، این بحثایی که ما باید تو کلام یه بار مینشستیم اینا رو حلش میکردیم، تو اصول راحت میشدیم. فاسیان الخطاب بجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع دون المحرم الواقعی. میفرماید اجتناب معصیت لا تشرب، لا تشرب الخم، زمانی که بیاد مجموع رو مرتکب بشود، یعنی دو تا کاسه، نه موقعی که خمر واقعی رو داره میخوره ولی احتمال میده خمر نیست، اون لحظه‌ای که داره خمر شرب میکند معصیت لا تشرب الخمر نمیکند، زمانی که می آید هر دو را می خورد مخالفت لا تشرب الخمر می کنم. عبدال ایشون هم معلوم نیست، بالا من فرمایش معلوم شدید صد الان دوزنم نیست که ایشون میگه عنوان اسیان اطلاق میشه یا نه، تو اطلاق عنوان اسیان شک دارم ایشون چون چیزی بگوید که بگه به این شخص میگوییم آسی، آسی لا تشرب الخمر. خب حالا اینو نمیدونم میگه یا نه، اما بحل با حق و تاعت نمیسازد ایشون میگه حق و تاعت رو باید معنای حق و تاعت. به حاصل رو من به وجوب ها حالا دیگه به علم یعرف هینه دیگه این اعتکاب نداره. و حاصله من به وجوب المقدمت علمیه. شما میگه خلاصه حرف شما این میشه دیگه، شما میخواد بگویید که مقدمه علمیه رو به دست آوردن لازم نیست، خفیه. شما میگه این خیلی روشنه که حرف باطل، این حرف قطعا حرف باطلیه. هر عاقلی میفهمد که آقا جان اگر مولا یه چیزی گفت شما باید مطمئن بشوید که از تکلیف او ذمتون فارغ شده، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است قطعا. ففیه مع اطباق العلماء بل عقلا کما حکی علی وجوب المقدمه العلمیه. همه میگن مقدمه علمیه لازمه، بله مقدمه علمیه وجوب مولوی شرعی ندارد، اما در این که وجوب عقلی دارد ظاهرا هیچ کس اختلافی نداره، حتما وجوب عقلی دارد. بس ما عقلیه دیگه، بعد همینطور ما آخرش بیم میرسیم که اون کاسه ای هم که حلال واقعا سرکه بوده حلال بوده، اون کاسه حرمت ظاهری داشته. منظور از ظاهری هم ارشادیه، حرمت ظاهری منظور اینه که حرمت ارشادی داشته، منظور اینه و این معنا انهو ان کما که آها ففیه انهو ان ارید من حرمت المخالفت العلمیه المخالفت المعلومه این المخالفه. اگه منظور شما اینه که اون چیزی حرام است که لحظه ارتکاب بدانی حرام است. اگه اینو میخوای بگی که اصلا لازمه فرمایش شما این میشه که همه دهت کاسه بس حلال باید باشه، چون تو هر کاسه هین ارتکابش احتمال بده این خلقه کاسه دهم هم بخورد باز علم به معصیت الان نداره، چون ممکنه اون چهارتا تو کاسه های قبلی بودن، این اینی که الان داره بخورد خم باشه نباشه حلال باشه. خب فازا اعترافون به جواز ارتکاب مجموعه تدریجن ازلاعی هستن و محوم خارقاتون معروف تفاید که خب که خود میرزا اینو قائل نیست، یعنی میرزا قائله که شما شش تا رو اجتناب کردی هم منو ارتکاب کردی هفتمی رو باید اجتناب بکنی، خود میرزا قائل به اینه، با مبنای فتوای خودش جور در نمیاد. و این اورید منها حرمت المخالفه التي تعلق العلم بها ولا بعدها. اما نه ایشون میخواد اگه اینو بگه، بگه آقا جان اون مخالفت علمیه که من میگم که اون مخالفت علمیه حرامه، یعنی اگر کاری بکنی که بدانی ضمن این کار یا قبلی یا من مرتکب حرام شدم، اگه منظورت اینه خب در حقیقت برگشتش به همون حرفی برمیگرده که قبلا گفتیم دیگه، که علم به حرام پیدا کردن باید بگیم حرام باشه، چون فرض نه که من الان دارم محتمل حرمه میخورم، الان چه کاری که من دارم میکنم شرب محتمل حرمه از کاسه چه بود؟ هفتم. اون کاسه هفتم محتمل حرمه است. خب این پس محتمل شما باید حرام نباشه دیگه. چی حرامه؟ اینه که شما با خوردن کاسه هفتم میفهمی که الان یا قبلا مرتکب حرام شدی. خب اینم کی گفته حرام؟ اون کی گفته حرام؟ من دارم یه کاری میکنم که با انجام دادن این کار علم پیدا میکنم که الان یا قبلا مرتکب حرام شدم. هیچ دلیلی بر حرمتش وجود نداره.
چون شیخ الان دارم این که حتی یک کدومش هم بخوریم حرام دیگه.
شیخ که نداره شیخ
از تجربی چی میشه؟
این اینجا تجربی شیخ حرام میدونه شیخ تو اینجا تجربی هم اونی که پارسال خوندید شیخ مایل به هدیت بود این بود که یه دونه کاسه است، اون یه دونه کاسه شما یقین دارید خمر است میخورید، یعنی کشف که خلل است.
اونو حلال میدونن دیگه اینجا به طریق اولا باید حلال بدونن؟
نه 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 اونجا یعنی کشف که خب اینجا هم شیخ دقت بکنید حالا خوب شد پرسیدید، گفتم منظور از حرمت ارشادی یعنی این منظور اینه، اینجا هم دو تا کاسه بود یقین داشتیم یکی خمره اون یکی قطعا یا احتمالا خله، شیخ میگوید که هر دو رو باید اجتناب بکنیم، پرده یکی هم بخوری چیه؟ شیخ میگه من اجازه نمیدم. اما اگر اومد خورد سم من کشف که سرکه بوده واقعا، شیخ میگه عقوبت نداره، میگه عقوبت نداره. چرا؟ چون چیزی که انجام داده شرب خل بوده، ما میگه شرب خل ادله نداریم حرام باشه حلاله. خب میگیم پس چرا هی میگفتی نخور نخور نخور؟ میگه من که میگفتم نخور 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 تا همون اولی میگفتم نخور نخور ارشاد داشتم میکردم، عقوبت برای حرام مولدیه ده برای حرام ارشادی، حرام ارشادی عقوبت نداره که. من مفتی میگویم اولی رم نخور دومی رم نخور، اگه دیدم یک مقلدی میخواهد بخورد اولی رو بالبال میزنم که نخور آقا، چرا همون اولی رم نباید بخوری، باید موافقت قطعیه به دست بیاری. اما اگر اومد خور سم من کشف که با واقع مخالفت نکرده عقوبت نداره، مگر اینکه بگیم تجربی حرامه، مگر اینکه تجربی
یعنی امر شیخ اینجا
اولویه،
امرشون که مورد پارسالی
اشاری بود نه که ببین دوباره میگم تو اون پارسالی که میگفتیم یه دونه کاسه است، اونجا ما میگوییم که تویی که یقین داری خمر است نخور،
این اشاری.
خب اینی که داریم میگیم اگر معلوم شد که خل بوده ایشون اصلا مخالفت با آتش رو بره خمر مولوی نکرده. ما هم که داریم اون لحظه بهش میگفتیم حالا که علم داری خمر است نخور، داشتیم ارشادش میکردیم. چرا؟ چون فرض نه که علم اینجا طریقیت داره، میگفتیم آقا با طریقت مخالفت نکن، تو که طریق داری داری معصیت میکنی، چرا داری مخالفت میکنی؟ ارشاد دیگه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. اگر خورد و خمر بود دوتا معصیت که نکرده، بگیم یه بار لا تشرب الخمر معصیت کردی، یه بار اطیع الله و اطیع الرسول معصیت کردی. نه، یه دونه معصیت کرد، اونم لا تشرب الخمر معصیت کرد، یه عقوبت داره. اگرم خورد و سرکه بود، در اینشان اصلا لا تشرب الخمر معصیت نکرده، هیچ، میماند اطیع الله که اونم برات ارشاده، میماند عنوان سوم که تجاری، که تجاری هم بگیم قبیح نیست، قبیح منظور معصیت نیست، عقوبت اخروی نداره. در مورد حرفی عین هم حرف رو بزنیم، میگویم آقا جان یکی از دو کاسه قطعا خمره. خب ایشون همین که داره یکی رو میخورد، ما یه فتوا میدیم که آقا نخور، ارشاده. اگر خورد و واقعا سرکه بود عقوبت نداره، مگر از باب تجاری. اگر هر دو رو خورد بعد فهمیدیم که اصلا علم اجمالیش جهل مرکب بوده، اصلا هر دو تا سرکه بودن، اصلا خورد معلوم شد هر دو تا سرکن، در این صورت بازا میگیم تجربی کرد و خود اخروی نداره. خلاص. و این ارید منها، اگر منظور از مخالفت علمیه اینه که یعنی حرمت المخالفت التي تعلق العلم بها ولا بعدها، اون مخالفتی حرام است که شما بدانی ضمن این یه موردهای قبلی یه حرامی انجام دادی. میگه اگه اینو میگی حرامه، فمرجعها الى حرمت تحصیل، برگشت به حرف اول که بگیم تحصیل علم به حرام حرامه، که اینم گفتیم چه اشکالی نداره، طرف بشیند فیلم دیشب رو نگاه بکنه، یقین بکنه که شرب خمر کرده، فقط به خاطر شرب خمر چوب میخوره، به خاطر فیلم دیشب نگاه کردن خودش چوب نمیخوره. الذی به یسیر المخالفت و معلومه فقط عرفت من احرمت ها جدا، و امام گفتیم که قطعا اشکالی نداره. شیخ من با این توضیحی که ما دادیم بطلان فرمایش مرحوم نراقی هم روشن میشه، و این بحثی که ما الان داریم شبیه اون بحث لباس غصبی و اینجور چیزا نیست، معلومه نیست. ببینید دوستان، تو اونجا هم تا اون بحث لباس غصبی وقتی یه نخی از نخهای این لباس غصبیه بقیه نخها مباهن، این بند خدا لباس که داره میپوشه روشنه، چی حرامه؟ تصرف در مال غیر حرامه، غصب حرامه، لباسی که حرام نیست. با این لباس پوشیدن همون تصرف در نخ غصبیش حرامه، این چیز روشن نیست و مجموع اینا رو براتون. یا مثلا یه قاشق غذا، این قاشق توش چهار تا لوبیا وجود داره، این چهار تا لوبیا یکیش سمیه، خب چه حرامه؟ خوردن اون لوبیا سمیه حرامه دیگه.
پس ماشون این از فرض اجمالی خارج نمیشه؟
چی؟
تفسیری نمیشه اینجا این فرض
اینکه
یک
حالا ما در بحث ما نمیدونیم اون نخ غصبی کدومه، یا اون شبیه های سمی کدومه،
شبیه اون یک کاسه بزرگ برداریم اون لیوان های مشتبه ها توش بریزیم، این همون کاسه بزرگه میدونیم که بالاخره اون خمره توش
که خب آفرین. ولی الان ما این کارا نکردیم دیگه، فرض ما کجاست؟ چرا به مرحوم نراقی؟ فرض ما در جایی که ده تا کاسه رو جدا جدا میخواد بخوره، اگر یک کاسه بذاره کم تمام دیگه اونجا تفسیری. خلاصه این که اگر یک مجموعی برخی از اجزاش حرام باشه، باید ببینیم عنوان حکم شرعی چی رفته، موضوع برای حکم شرعی چیه، موضوع برای حکم شرعی اون مجموعه از چی الان. الان مثلا اگر فرض کنیم که موضوع حکم شرعی اینه، کلش ما در نظر بگیرید، بگید شارع گفته پوشیدن لباسی که برخی از نخهای آن غصبی حرام است، خب شما تو اینجا دیگه علم تفصیلی ده تمام شد، اگر اشاره گفته تصرف در نخ غصبی حرام است، چون در اونجا اون نخ غصبی ها حرام هم، نخ های مباه هم مباه هم، بلو دیگه چی هن آقا جان شد عرض کنم که در یک فعل داری هر دور انجام میده. خلاصه این که فرمایش مرحوم نراقی هم دقیق نیست. فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَجْمُوعِ اِذَا كَانَ بِاِعْتِبَارِ جُزْءِهِ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَذَمُّ الْجُزْءِ الْآخَرِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي حُرْمَتِهِ. می‌فرماید که حرمت مجموع اگر به خاطر اینکه یه مقداری از این که غیر معین هم هست حرامه، اون بقیه که به اون زمینه میشن این در حرام شدن اون تأثیر ندارن. ببینید الان مثلا تو همین قاشقی که توش 4 تا لوبیا است که یکی از این لوبیاها سمیه، اون یه دونه لوبیای سمی حرام بودنش ربطی نداره که قاطی 3 تا لوبیای غیر سمیه. توی قاشق بودن تو حرام بودن اون نقشی نداره. بله بحثه دیگه، چون شما نمیدونی کدومشون سمیه، وقتی قاشق رو خوردی 4 تا لوبیا رو خوردی این پیدا میکنی که لوبیای سمی رو خوردی، اما در حرام این کار حرامت پیدا میکنی، این ربطی به حرام بودن اون نداره، اون به خودی خودت خودش حرامه، لذا مقدمه علمیش هم بل ارشاد العقلی میشه حرام. نعم لهو دخلون فی کون لحرام معلوم تحقق، این زمیمه شدنش اون قسمت های حلال در این که شما یقین بکنی حرام رو مرتکب شدی اثر دارد. من کاسه یک که خوردم نمیدونستم حرام خوردم، دو رو خوردم نمیدونستم حرام خوردم، ولی کاسه هفت که خوردم فهمیدم که حرام خوردم. اما در اینی که این حق کاسه خمر حرام بشود نقشی نداشت، و لذا اون کاسه خمر تو همون اولی هم به خودی خودش اگه خمر بود حرام بود. بعد بحث بعدی رو شیخ میاره میگه حالا که اینطور از باب مقدمه علمیه باید همه رو بذاری کنار. فهی مقدمت للعلم برتکاب الحرام لال نفسی، این زمینه در علم به این که من حرام مرتکب میشم اثر داره نه در حرام شدنم. فلا بچه الله حرمتها، پس این زمینه هم حرام نمیشه خودش، این زمینه چیزی که موجب میشود شما علم به ارتکاب حرام پیدا بکنید حرام نیست. دوربین مدار بسته رو چک کردن حرام نیست. فلا بچه لحرمت ها بعد عدم حرمت علم به ارتکاب حرام، وقتی شما گفتید که علم به ارتکاب حرام دوربین چک کردن حرام نیست، پس زمین هم اشکالی نداره دیگه. اشکال نداره.
مرحوم
نراقی
استاد شیخ
بودن؟ بله مرحوم شیخ رحمت الله علیه. بیشترین دارن زمان مکسش تو ایام تحصیلش تو کاشان، 3-4 سال تو کاشان مونده، هیچ جایی اینقدر نمونده، جای دیگه زودتر جان مطلب رو میگرفت بعد میرفت به جای دیگه. تو کاشان بیشتر از جای دیگه مونده مرحوم شیخ. ولی عجیب اینه که ما ندیدیم ایشون یک اظهار ارادتی بکنه به مرحوم نراقی و مثلا این طورا نیست، برخوردش با مثلا فرمایشات ایشون بیانات ایشون این طورا نیست، مثلا با کاش و القطاع خیلی با شریف العلماء هم که معروفه اون نامی که میفرست خدمت ایشون عفوا که، ولی مثلا نراقی ما ندیدیم مثلا یه حالت حالا چه جهتی داشته نمیدونم. انصافا هم علمیت مرحوم نراقی با اینکه ایشون خیلی شخص چند بعدی داره و واقعا گسترده است، ابعاد علمی ایشون خیلی گسترده است، فقهش، اصولش، فلسفهش، عرفانش، اخلاقش، شخص گسترده است، ولی تو مباحث فقهی خیلی اون عمق رو نداره. ذهنشون ذهنیه که خوب شاخه به شاخه میشه اینا، ولی یه عمقی پیدا بکنه مثل میرزا قمومی یا اینا، به نظر نمیرسه اینطوری باشه. یعنی یه تمرکزی داشته باشه تو مباحث فقهی و حرفایی بزنه که من تا ته استدلال رو از پایه‌ها و منبادی قشنگ بچینه بیاد بالا. من الان مثلا احساس کنم باید بیشتر آدم مطالعه کنه، ولی ما ندیدیم خیلی ازش. حتی میگم اون قسمت هایی از مستند شیعه که در ایام حضور شیخ در کاشان بوده قوی تر از جاهای دیگه مستند شیعه، یعنی ظاهرا شیخ اثر گذار بوده اون مرحوم نراقی و موجب غنای مستند شیعه شده اون مقداری که شیخ بوده. حالا این هم شنیدیم مستند شیعه کتاب خوبی ها، گسترگیش خوبه، این هایی واقعا بحث خوبی توش هست، ولی عمق یه چیز دیگه هست. یعنی چیزی که آدم احساس بکنه که شخص قشنگ از ریشه داره حرف رو میچنه میاد بالا، با یک فکر خوب، فکری که شفافه، فکر زراد و شفاف. حالا چه ارز کنم، جسارت نمی کنم، من خیلی بهشون ارادت دارم، خیلی یعنی محبت بسیار زیادی بهشون دارم. و ایشون خیلی شخص بزرگواری بوده، از جهات مختلفی شخص شاعرم بوده. حالا ایشون شاعرم واقعا هم اشعارش خوبه، واقعا هم از شعری هم اشعارش خوبه. نمیدونم چرا اجازه ندادن خیلی شعرش بیفته سر زبون های بروان شاعر، خیلی نزاشن شو مطرح بشه. یعنی شعرش شعر خوبیه، خیلیش مثلا سبک نیست. برخی از اشعار ایشون و اشعار مرحوم فیض اگر مقایسه کنی، شاید از اشعار مرحوم، شاید هم معلومه که از اشعار مرحوم فیض خیلی از اشعار مرحوم همش بهتر و قوی تر از جهت ادبی، ولی خب حجم اشعار مرحوم فیض زیاد، شاید علتش این بود. کلن در نظر داشته باشید، حالا این مقدار هم سختش راحت بگه داره زفتن میشه، ولی بدانید جامعه ادبی ما مدیریت شده با شعرها برخورد کردن. آقای تون بی تخت بیمارستان دراز کشیدن مطرح میشه، شعر پروین رو میخونه و اشاره میکنه که یه دستانی بودن، کسانی بودن که نمیخواستن پروین مطرح بشه. این دسته از خود حضرات بوده ها، خود حضراتشون کسانی بودن که نمیخواستن پروین مطرح بشه، یا حضراتشون نمیخواستن شهریار بیاد سمت انقلاب. شهریار به خاطر اومدن به سمت انقلاب خیلی از دوستاش از دست داد، دوستای قبل انقلاب قدیمیاشو، یعنی خوششو نیومد از این کار شهریار، که مطمئنن اگر شهریار سمت انقلاب نمیومد بیشتر بزرگش میکردن. یه جهت هم مسئله ترک بودنش هم ظاهرا بوده ها، یعنی بسا هم بعضی خوششون نمیاد. چون واقعش اینه ما مدت هاست شاعر درست حسابی نداشتیم، یعنی شهریار تو این چند قرن اخیر قله است، تو این چند قرن اخیر شهریار قله است. خب یه مقدار بدشون میمده بعضی ها ظاهرا که یه ترک زبان بیاد اینقدر خوب شعر فارسی بگه، مثل که بدشون میمده. بعدم که سمت انقلاب اومد که بدتر، وگرنه شهریار جایگاه واقعش از این الان بالاتر. میام شاید بگیم از صائب به این ور مثل شهریار شاید نمشه، از قضا صائب هم تبریزی.
این صائب شاعر به طور
ما واقعا تو مسئله شاعر قدر افت داریم. حالا من نمیگم حافظ، ولی خب قدر مثلا کسانی در حد مثلا بگی سنایی مثلا، باید تو بیشتر از اینه داشته باشیم، نداریم.
یعنی
چرا؟ نه حالا شد باید روش سرمایه گذاره بشه، معلومم نیست که گفته، ولی واقعا یکی مثل سنایی، مثل انوری، مثل سنایی و انوری واقعا حافظ، حالا نقل میکنن نمیتونم، مکاشفه حجت نیست، ولی میگن این بنده خدای خیلی میخواست مثل حافظ بشه، بهش از عالم غیب گفته بودن که تو خزانه ما یکی بود، اونم دادیم به حافظ، نمیشه. حالا من حافظ احتیاط میکنم، ولی دیگه حافظ به این ور دیگه، ما چه باید مثلا سنایی، انوری، امثال اینا رو باید داشته باشیم؟ ناصر خسرو
محاوره‌ای داره از بین میره، ادبیات عادی که دارم حرف میزدم جدی الان بچه های مثلا نسل جدید من حرفشو میشنم نمیفهمم چی میگن،
از بس آره تهاجم این بازی‌های رایانه اینا که وحشتناک، خیلی دارن آسیب میزنن. قول شما دیگه تو این شرایط حالا میخواد سخت میشه یه شاعر بیاد مثل اونا، اما باید رو ادبیات کار کرد، ادبیات خیلی مهم. خلاصه این که امثال اینا، ناصر خسرو خود شاعر خیلی خوبیه، ناصر خسرو خیلی شاعر خوبیه، یعنی برخی وقتی شعر میگن آدم حال میکنه. سعدی رو شما وقتی میخونی خیلی عجیبه، در این روان بودنش زیبایی های ادبی توشه، زیبایی ادبی خیلی خوب بدون که تکلف به تکلف بیانجام، مثل روغن عرضان که روان جاریه، ترکا بخواهم بگن یه چیزی روان راحت جاری میشه تشبیهش میکنم به روغن، حالا نمیدونم تو فارسی هم هست یا نه، ولی ترکات میگم یاقچون اردارم اونطوری میشه، روان خیلی اشعار سعدی در اینا خیلی هم زیباست. این مقدار به پای سعدی و حافظ رسیدن سخته. خب ها از ما هم گفت من نراقی دیدم، نراقی شاعرم هست، بعد از اینجا اونجا رسید، من خیلی بهشون ارادت دارم، ولی از جهت فقهی و اصولی حرفای خیلی عمیق ایشون ندارم، اصولی منظورم بشه، یعنی بحث اینطوری ها، بحث این چنینیش منظورم.
اون که حاشیه لقمه هست هم ایشون هم یا پدرشون؟
مال ایشونه به نظر، بعد مال ایشونه، از سطح لقمه بالاتره اون حاشیهشون، بعد لقمه یه جاهای کمه و یه جاهایش هم از سطح لقمه بالاتره. و من ذالک یظهر فساد و جعل الحرام کلا منهما به شرط اجتماع مع الاخر. بعد اون حرف بعدی مرحوم نراقی که بگیم که هر کدوم از این دو تا به شرط اجتماع با دیگری حرام شد، اینم دیگه روشن شد، اینم خب هر بچی نداره، میگه که اون مثلا شیشتا به شرط اجتماع با این چهارتا حرام، فإن حرمته و إن كانت معلومه. شیخ میگه ببین شما وقتی ده تا رو خوردی یقین میکنی که خم خوردی، اینا این شیشتایی که خوردی در کنار اون چهارتا موجب شد که شما علم پیدا کنی که خم خوردی، اما تو حرام شدن خمره تأثیر نداره بابا، والله بالله خمره یه دونه کاسم احتمال بدی تو دهتا چیه این حرام، وقتی میدانی که الان یه دونه خمر تو اینجا هست همه این دهتا احتمال بدی که خمره، آقا این حرامه هست، حرمت لنگ اجتماع نیست. حتی بنده هم میکنم شبهه بدلیه هم حرمت حرام بودن هست، فقط منجز نیست، شما عضو دارید میتونید شبه بدیه بخورید، خب اونجا منجز نیست، اما در علم اجمالی حرمت هست، لذا من شیخ حکم عقل وجوب تحصیل معمل رو میچسبونم بهش، میگم همه رو اجتناب کن، حرمت لنگ اجتماع به بقیه نیست، اجتماع اینها با هم در علم به این که من مرتکب به حرام شدم سهم دارن، دخیلن، اما در حرام شدن حرام دخیل نیستم.
چون این فرض میشه تصور کرد که منجز باشه محمد ولی معذر باشه آدم
معذور باشه؟ نه دیگه، منجز بودن به معنای این است که اگر انجام دادی و واقع فوت شد مولا میتونه عقوبتت بکنه.
این تفسیر نمیشه خواهر شد امر بیاد ولی آدم بشه
فعلیت ده غیر ده. از تنجیزه ها تو این تقسیماتی که آقای مثل مراحل حکم دارن فعلیت غیر از تنجیز میگیرن. خب
حتی
نه دیگه، تنجیز معناش این است که اگر یک حکم واجب یا حرامی، نه مستحب و مکروه، اگر حکم واجب یا حرام منجز شد، معناش اینه که اگر مخالفت بکنی و معلوم بشه که دوح محفوظم همین بوده و شما مخالفت کردی، عقوبت جایز، خدا میتونه عقوبت بکنه.
چون بعضی همون تو بحث نمیگرد و اجمالی هم شرفی زدن، تو بحث قطع هم شرفی زدن که گفتن قطع به باطل درست، یعنی حجیت ذاتی قطع در مقام تنجز فقط، نه در مقام تنظر.
ها آره، اونجا این حقا دارم. اون از که اونجا منظور از تنجز با این اصطلاحش عوض شده، اونجا منظور تنجز یعنی رسوندن به واقع. خب اینجا منظور من از تنجز که بنده اصلاح به کار بردم یعنی همون مرحله آخری که بعد از مرحله فعلیت احکام میاد. من معنای تنجز رو تو اینجا به کار بردم، خودم گفتم این تنجزی به این معنا، یعنی این که اگر اومدی این کار رو کردی، لوح محفوظ هم معلوم شد فوت شده، خدا میتونه عقوبت بکنه، یعنی لفظی معنای لفظش عوض کردی. بله، گاهی اوقات تنجید و تعذیر رو کنار هم قرار میدن، به زجتم آ افترقا از هم جدا میشه. خب اون وقت میگیم تنجید یعنی این که واقع کشف بکنه، تعذیر برای این که اگر واقع کشف نشد معذور باشه. اون حرف رو برای تو دارم تو بحث قد تو جهل مرکب. همین خب خلاصه این شد. پس اجتماع موجب علم به حرمت میشه، موجب حرام شدن حرام نمیشود الا ان شرط شرط لوصف کونه معلوم التحقق لا لذات الحرام. کاسه آقا حرام است بی حد نفسه، اون چیزی که کاسه را حرام کرده اون فرمول شیمیاییشه، فرمول شیمیاییش اینو حرام کرده، نه اینکه من علم پیدا میکنم که الان دارم مرتکب حرام میشم ضمن این ده تا. فلا یحرم ایجاد الاجتماع الا، باز همون بحث قبلی، مگر اینکه بیاد بگویید که آقا خود علم به حرام پیدا کردن حرامه. همون ماجرای نگاه کردن به اون دوربین مدار بسته، فیلم دوربین مدار بسته، به همون برگردونی که اونم گفتیم غلطه دیگه، هیچ اشکالی ندارد. اینکه انسان بیاید یک اجتماعی درست بکند که با درست کردن این اجتماع علم به حرام پیدا کنه، این حرام نیست. الان مثلا تا اون بحثی که گفتیم، کسی که توی قاشق 4 تا لوبیا رو خورد 2 تا عقوبت نداره، یکی به خاطر اینکه لوبیای سمی خورده، لوبیای سمی که مردد بین این 4 تا بود، یکی هم اینکه علم پیدا کرد که لوبیای سمی خورده که حرامه. میگم جمعش کن، ایشو یه دونه عقوبت داره، اونم چیه؟ لوبیای سمی خورد. همین. بله، حالا که 4 تا رو با هم خورد، علم پیدا کرد که لوبیای سمی خورده، ولی خود این دیگه عقوبت نداره. خب از ثانی چه زود گذاشت، انشالله بقیش فردم.